اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار این ساعت. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات محلی در شرق افغانستان از کشته شدن حداقل 20 غیر نظامی در نتیجه یک عملیات هوایی خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از عبداللطیف فضلی، یک عضو شورای ولایتی کنر، گزارش کرده که 12 کودک و 8 تن در میان این کشته شدگان هستند. همچنین بر اساس این گزارش بیش از 15 غیر نظامی دیگر در این عملیات زخمی شدند. روز جمعه مقامات افغان در ولایت کنر گفته بودند که حملات هوایی در ولسوالی شلتن این ولایت نزدیک به 40 جنگجوی مربوط به طالبان و القاعده را از بین برده است. رویترز به نقل از عبدالستار میرزکوال، والی کنر، گفته است که این عملیات شریف ماویه، یک فرمانده محلی طالبان، را هدف قرار داده و شماری از جنگجویان خارجی نیز در آن کشته شدند. والی کنر همچنین وارد آمدن تلفات به غیر نظامیان را تایید کرده، ولی آمار دقیقی از آن ارائه نکرده است. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته که در این عملیات سهم نداشتند و وزارت دفاع افغانستان نیز نسبت به گزارش تلفات غیر نظامیان تا حال واکنش نشان نداده است. ایالات متحده از تلاش‌های پاکستان برای زمینه‌سازی گفتگوها با طالبان استقبال کرد. اخیراً عمران خان، صدر اعظم پاکستان، گفت که پس از درخواست رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد نشست را میان نمایندگان آمریکا و طالبان برنامه ریزی کند. یک سخنگوی سفارت آمریکا در کابل روز شنبه به صدای آمریکا گفت که کشورش از هر اقدام پاکستان که منجر به گفتگوها میان طالبان و حکومت افغانستان شود استقبال می کند. او گفت زلمه خلیلزاد به شمول نمایندگان طالبان با تمام جناح‌های دخیل در افغانستان گفتگو و دیدار کرده و در این ملاقات‌ها برای حل منازعه کنونی در افغانستان تلاش کرده است. ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ با داعش در سوریه یک مسجد را در شهرک حجن ویران کردند. این ائتلاف می‌گوید از این مسجد به عنوان مرکز قماندانی داعش استفاده می‌شد. حجن آخرین شهرک بزرگ در شرق دریای فرات در سوریه است که تندروان داعش هنوز هم کنترل آن را در دست دارند و نیروهای دموکراتیک سوریه که رهبری آن را کردها دارند چند ماه در آن ساحه با جنگجویان داعش در نبرد می باشند. ائتلاف به رهبری آمریکا می گوید 16 عضو مسلح داعش از این مسجد برای طراحی عملات خود استفاده می کردند که در حمله کشته شدند. این ائتلاف می گوید به زودی حجن را تسخیر خواهند کرد. ادامه اخبار. اردوی ایالات متحده می گوید یک حمله هوایی را علیه گروه الشباب در سومالیا انجام دادند که تیان حداقل 8 جنگجو کشته شد. در این حمله در نزدیکی سواحل گراندهرس در جنوب مقدشیو به غیر نظامیان حاسبی نرسیده است. قماندانی نیروهای آمریکا در افریقا گفت که حمله با هماهنگی با حکومت سومالیا برای محدود ساختن رفت آمد الشباب انجام شده است. در سال جاری در مجموع آمریکا 40 حمله هوایی را علیه مواضع الشباب در سومالیا انجام داده است. کنفرانس جهانی تغییر اقلیم در پولند با اشتراک نمایندگان 200 کشور جهان و شمول افغانستان با توافق روی یک سلسله قوانین برای تطبیق مواد توافق اقلیم پاریس پایان یافت. توافق سال 2015 در پاریس نقشه راه نجات زمین از گازهای گلخانه‌ای را معین می کند. هدف ملل متحد از دایر نمودن این کنفرانس دو هفته‌ای فراهم آوری رهنمودها برای کشورها برای راپوردهی شفاف از میزان نشر گازهای گلخانه‌ای و نشاندهی تلاشا برای کاهش آن در کشورهایشان بود. دانشمندان میگویند گازهای گلخانه‌ای مانند کربن دی اکساید تا سال 2030 باید شدیداً کاهش یابد تا جلو گرم شدن اقلیم و صدمات آن گرفته شود. و اوکراین رئیس کلیسای ارتدوکس اوکراین را معرفی کرد و با این اقدام جدایی این کلیسا از کلیسای ارتدوکس روسیه که بر امور دینی اوکراینی ها نفوذ داشته کاسته می شود. پترو پوشینکو رئیس جمهور اوکراین با معرفی رهبر جدید کلیسای ارتدوکس کشورش این حرکت را با نظرخواهی برای استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1991 صورت گرفت تشبیه کرد. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه این تصمیم را تحریک آمیز خوانده و امریکا را به دخالت در امور داخلی کلیسای ارتدوکس متهم کرده است. کلیسای ارتدوکس هم در روسیه و هم در اوکراین پیوند نزدیک با ساختار سیاسی و دولتی دارند و اختلافات بین دو کلیسا جنبه سیاسی دارد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه خبری بامدادی دری از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با رادیو آشنا صدای امریکا گفت تقویم و پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری را پس از مشورت‌های زیاد با شرکای انتخاباتی که شامل نهادهای انتخاباتی، احزاب، جامعه بین المللی و حکومت نهایی ساخته است و مطابق تقویم انتخاباتی ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری به تاریخ اول ماه جدی آغاز و تا 15 این ماه دوام خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
معاونان سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز شنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که تقویم و پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری پیشرو بعد از مشورت و رایزنی با شرکای انتخاباتی نهایی شده است و تلاش می شود که در انتخابات ریاست جمهوری اشتباهات انتخابات پارلمانی تکرار نشود. سید ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات:
کوشش نهایی صورت میگیره تا اشتباهاتی که در انتخابات ولس جرگه داشته به او اشتباهات باز تکرار نشه و از حکومت هم خواستیم که هر چیز زودتر وسیله بایومتریک به گونه بهتر به دسترس کمیسیون مستقل انتخابات قرار بده و در پالوی از او ثبت نام تقویتی هم در مراکز ولایات و همچنان ولسوالی ها و قریه ها صورت می گیرند.
عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که یک کمیته بررسی متشکل از افراد متخصص موظف شده است که کاستی ها و ناراستی های انتخابات پارلمانی گذشته را بررسی نماید
و بتانیم با یک برنامه ریزی خوبتر و بهتر وارد انتخابات ریاست جمهوری شدیم که در چند بخش تغییرات خواهد آمد و ریفرم سازی خواهد آمده که در بخش تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات بود، در بخش فهرست رزیندا که تصحیح ها صورت خواهد گرفت، در رابطه با استفاده از تکنولوژی بایومتریک بود.
مطابق تقویم و برنامه عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری به تاریخ اول جدی شروع و تا 15 جدی ادامه می‌یابد و ثبت نام تقویتی رای دهندگان نیز به تاریخ اول جدی شروع و تا پایان ماه جدی دوام میکند. اما نهادهای ناظر انتخاباتی و نمایندگان احزاب سیاسی با توجه به توانایی و ظرفیت کمیسیون انتخابات کنونی میگویند قبل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک پروسه ملی با مسخره گرفته شود، باید در مورد سرنوشت خود کمیسیون و اعضای آن تصمیم گرفته شود. با باور یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا، کمیسیون انتخابات در هیچ مرحله از انتخابات پارلمانی تجربه موفق را نداشته است و در هر مرحله با نقض قانون و سوء مدیریت همراه بوده است و اگر با این کمیسیون دوباره به طرف انتخابات ریاست جمهوری برویم، برای مملکت یک فاجعه خواهد بود. آقای رشید ادعای کمیسیون مستقل انتخابات در مورد مشورت ها و رایزنی با شرکای انتخابات در تهیه تقویم و پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری را نیز دروغ محض خواند.
ما از حکومت جدا خواسته بودیم که در مورد آینده کمیسیون تصمیم بگیرن، بعضی موارد که ایجاب میکنه که مورد پرسش قرار بگیرن کمیسیون، او خوب است که ادخال پروسه یک گویی در بین باشه و در این حال ما خواسته نیست بودیم که هم یک تغییری در مکانیزم گزارش اعضا وجود داره و هم روی گزارش اعضا جدید باید ما کار بکنیم پیش از اینکه بریم به طرف انتخابات ریاست جمهوری.
بیشترین اعضای احزاب و جریان‌های سیاسی که با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد انتخابات صحبت داشتند، وضعیت داخلی کمیسیون را نامطلوب خوانده، علاقمندی ندارند با همین کمیسیون‌های انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد. محمد ناطقی رئیس دفتر سیاسی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که متشکل از 35 حزب، جریان‌های سیاسی و شوراها می باشد، وضعیت داخلی کمیسیون را نامطلوب خواند و گفت:
احزاب با این برنامه از با این صورت موافق نیست. ما انتخابات ریاست جمهوری را می خواهیم برگزار شود، منتها تکنولوژی به صورت کامل باید او استفاده شود. در غیر اون صورت با این کارهای دستی که اینا میکنه این انتخابات اینا خراب میکنه و الان بسیار وضعیت در کمیسیون انتخابات در اعلان نتایج آرای ولایت‌ها بسیار مشکلات زیاده شد.
از برگزاری انتخابات پرچالش و جنجالی پارلمانی 28 و 29 میزان سادروان بیشتر از 1.5 ماه سپری شده است و پیوسته تقویم انتخابات نقص میگردد و هنوز اعلام نتایج ابتدایی آن نیز تکمیل نشده است. همچنان کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود که یک کمیته از متخصصان انتخابات را برای بررسی و ارزیابی کاستی‌ها و نارضایتی‌های انتخابات پارلمانی را توظیف کرده است. اما یافته‌های این کمیته نیز تا هنوز با رسانه‌ها شریک نگردیده همگانی نشدند.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب‌ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می‌شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ادامه گزارش‌ها. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است کشورش روز دوشنبه 26 ماه قوس میزبان مذاکرات صلح میان گروه طالبان و نماینده امریکا خواهد بود. عمران خان این موضوع را در نشست در شهر پیشاور اعلام کرد و گفت که این تصمیم را پس از درخواست های مکرر امریکا گرفته که توقع کار بیشتر از اسلام آباد دارد. برای جزئیات بیشتر روی حضور پاکستان در دایره گفتگوهای صلح افغانستان، سحر عظیمی مصاحبه داشت با احمد سعیدی، آگاه امور سیاسی که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته که کشورش روز دوشنبه میزبان مذاکرات صلح میان گروه طالبان و نماینده آمریکا خواهد بود. نظر شما و پیش بینی شما درباره این نشست چی خواهد بود؟
قبلا جنگ‌های تویتی یا تویتری بین آقای ترامپ و آقای عمران خان جریان داشت و کمک‌های آمریکا قطع شد. با عقب نشینی که آقای ترامپ کرد، نامه ای را به عمران خان نوشت و تقاضای کمک کرد در مورد مذاکره. حالا آقای خلیلزاد با یک تعداد اعضای کنگرس و یک تعداد نماینده FBI وظیفه گرفته و عمران خان همکاری کرده که روز دوشنبه این هفته نشست مستقیم بین طالبان تحت ریاست عباس استانکزای که 5 نفر از طالبان هستند و آقای خلیلزاد در رأس یک هیئت 8 نفری با مذاکرات میکنند. این مذاکرات با واسطه است بر منافع پاکستان، آمریکا و طالبان. حکومت افغانستان در عمق قضیه قرار ندارد.
و فکر میکنن اصلا این نشست بستر صلح در افغانستان فراهم خواهد کرد یا خیر؟
باور می است که در حالی که ما مردم همه تشنه صلح هستیم، باور می است که امروز جغرافیه یا سرزمین افغانستان قربانی رقابت آمریکا، روسیه، ایران، سعودی، پاکستان و هندوستان است. شمول چین. تا وقتی که این رقابت های کشورهای منطقه، یعنی در افغانستان جنگ رقابتی و نیابتی است، تا این رقابت ها فروکش نکنه، ما باور ندارم که صلح فراگیر نصیب ما شه. میشه گروه از طالبان با صلح با آمریکا بیان، ولی گروه دیگری جنگ خواهید. حتی کشورهای زیده که نام گرفتم، ایران و روسیه و عربستان و سعودی، میتونن گروه های دیگری را پیدا کنند. به خصوص که حالا طالبان جای پیدا کردن در حمایت از روسیه و بعض کشورهای دیگر.
با توجه به این که در گفتگوهای صلح نسبت به 17 سال گذشته شدت و شتاب بیشتر داره و بی‌سابقه بوده، فکر میکنین طالبان بیشتر قوت نبخشیده این همه توجه؟
این بازی طور دیگره. بله، قوت بیشتر بخشیده به تا یک طرف سابق قبلا پاکستان حمایتگر طالبان بود، ایران و روسیه هم به این نقش دارن. حرف سومی است که برای اینکه نقشی دارن، امریکا نسبت به گذشته بسیار تشویش داره. یعنی با فشارهایی که بر پاکستان آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا وارد کرد، امریکا حالا میدانه که یک بلاک، یعنی یک بلاک ضدی منافع امریکا به سرپرستی روسیه، ایران، پاکستان و شمول چین در حالت آبستن است، در حالت پخته شدن است. این بلاک میتونه منافع امریکا رو در منطقه زیر پرسش ببره و امریکا رو زمینگیر کنه.
و با توجه به گفته‌های شما بیشتر کاری که ایالات متحده به خاطر فراهم آوری صلح در افغانستان میخواد انجام بده در واقع به نفع و به خاطر کشور خودش است.
بله شما ببینید که طالبان بارها گفتن که ما با حکومت اشرف غنی مذاکره نمی‌کنیم، مال آمریکا مستقیماً مذاکره می‌کنه. من هیچ یک کسی که الفای سیاست میفهم شاگرد سیاست هستم، مذاکرات مستقیم آمریکا با طالبان و نشست طالبان تحت ریاست مسکو این نتیجه را به دنیا داد که طالبان به نزد آمریکا و روسیه دیگر گروهی تروریستی نیستند، گروهی آدمکش نیستند، یک گروهی مطرح سیاسی در منطقه هستند. بنابراین طالبان من هیچ یک نهاد سیاسی جهانی هستند، نه یک گروه تروریستی داخلی.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام های ریاست زراعت ولایت بامیان می گویند امسال تولیدات عسل بامیان به بیش از 40 تن می رسد که عواید خوب از این ناحیه نصیب زنبورداران این ولایت شده است. در حال حاضر فی کیلو عسل خالص تولید شده در بامیان مبلغ 5 الی 100 افغانی در بازار به فروش می رسد. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
ریاست زراعت ولایت بامیان میگوید که تولید عسل این ولایت به بیش از 40 تن افزایش یافته است که از این طریق زنبورداران میلیون ها افغانی عواید داشتند. در سال گذشته تولیدات عسل بامیان به 34 تن می رسید، اما مقام ها گفتند که امسال به خاطر ترویج زنبورداری برای مردم تولید عسل به بیش از 40 تن رسیده است. در حال حاضر 5 اتحادیه زنبورداری در بامیان فعالیت دارد و همچنان صدها خانواده دیگر به شکل انفرادی مصرف پرورش زنبور عسلند. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت ولایت بامیان در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
تولید این سال عسل بامیان تقریبا 40 تن است، بالاتر از 40 تن عسل تولید شده. ما اینا را با اتحادیه ملی زنبورداری افغانستان وصل کردیم، اونا را عضوشان هستن، به خاطر بهبود بازاریابیش در قسمت تکنیکی اینا را کمک کردیم، راهنمایی آموزشی دادیم اینا را و همچنان از مرکز وزارت برای اینا در مجموع بامیان 5 اتحادیه زنبورداری هست و بعضی هم بدون اتحادیه به شکل انفرادی هم کار میکنه زنبورداری موفق هست.
شغل زنبورداری و تولید عسل در سالهای اخیر زمینه اشتغال و درآمد خوب را برای زنبورداران در مناطق مختلف کشور فراهم ساخته است. ولایت مرکزی کشور با داشتن تپه‌ها و کوه‌های پوشیده از گیاه و گل‌های کوهی از جمله مناطق مناسب برای پرورش زنبور عسل در فصل بهار و تابستان میباشد. به گفته متخصصان زنبورداری، عسل که در فصل بهار و تابستان در مناطق مرکزی کشور تولید می‌شود، از کیفیت و طعم بی‌نظیر برخوردار است. زنبورداران میگویند که افزایش عواید زنبورداری وابسته به موقعیت صندوق ها دارد. اگر صندوق ها در جای گذاشته شود که آنجا پوشیده از گیاه و انواع گل ها باشد، در ماه یک بار عسل به دست می آید و اگر موقعیت صندوق ها در جای باشد که در آنجا گل و گیاه کم باشد، در 3 ماه یک بار عسل تولید می شود. محمد حسین یکی دیگر از زنبورداران بامیان می گوید
عاید عسل هم که الحمدلله بسیار خوب است در بامیان، چرا که بامیان یک ولایتی سرسبز است، گل و گیاه زیاد است. یک صندوق از 10 الی 40 کیلو عسل میده دک فصل دیگه. بازون نظر ده مو کار و فعالیت خود زنبوردار است، چقدر آگاهی داره، چقدر فهمیدی سر از زحمت میکشه، اما قدر زحمت بیشتر حاصل بیشتر در زنبورم.
شماری از زنبورداران بامیان عاید زنبورداری و تولید عسل را در این ولایت نسبت به درآمد کشت کچالو و سایر محصولات زراعتی بهتر یاد میکنند. مقام های ریاست زراعت بامیان میگویند که به منظور رشد زنبورداری و افزایش تولید عسل در این ولایت، امسال صدها باشنده این ولایت به همکاری این اداره آموزش های مسلکی پرورش زنبورداری و تولید عسل را فرا گرفتند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفتگوهای اقلیم سازمان ملل متحد که روی مقررات موافقتنامه سال 2015 پاریس باید به توافق برسند با موانع جدید برخورد کرده است. آنها با گفتگوهایشان برای یک روز دیگر یعنی شنبه نیز ادامه دادند. کشورهای رو به انکشاف می‌خواهند سهم کشورهای غنی و پیشرفته در تمویل برنامه‌های کاهش اثرات تغییر اقلیم بیشتر گردد. گزارش رویترز را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
در کنفرانس اقلیم که در کاتووایس پولند برگزار گردیده است، تفاوت‌ها روی مسائلی که هنوز روی آن توافق بین کشورها حاصل نشده است، نشانه این است که با کارهای دیپلماتیک بیشتر نیازمندی احساس می‌شود. برخی از مذاکره کنندگان که از کار تمام شب خسته بودند، خواستند قبل از این که جهت رفع اختلافاتشان با کوشش‌های خیش ادامه دهند، برای چند ساعتی استراحت کنند و بعد به چنزنی‌های خیش ادامه دهند. زیرا رسیدن به توافق روی اصولی که در توافقنامه 2015 پاریس گنجانیده شده است و خیلی با تفصیل است با موانع برخورد کردند. کارولینا شمیت وزیر حفظ محیط زیست چلی میگوید:
It has been hard because many issues are going on, very detailed. Countries have different realities, they're facing different.
چون گفتگو روی موضوعات خیلی گسترده و با تفصیل ادامه یافت، از این سبب رسیدن به نتیجه دشوار بوده است. کشورها با واقعیت‌های متفاوتی مقابلند. آنها در دوره‌های متفاوت انکشاف خیش قرار داشته و خصوصیات محیط زیست آنها نیز از یکدیگر متفاوت است. هرگاه همه را تحت روحیه ملل متحد بگنجانیم که همه را شامل گردد، کار دشواری است، اما با کوشش آن می‌ارزد.
قرار است چیلی میزبان بعدی مذاکرات روی اقلیم باشد. کاترین مکینا وزیر محیط زیست کانادا میگوید:
So I think what you've seen is a change in leadership. I mean, the US before would play a very prominent role publicly. That obviously is not happening because the US has made its
آنچه را شما می‌بینید نمایانگر تغییر رهبری است. در گذشته‌ها ایالات متحده نقش بسیار برجسته‌ای را داشت، ولی اکنون این رهبری وجود ندارد، چون این کشور اکنون تصمیم گرفته است که از توافق پاریس خارج شود. در عوض حالا سایر کشورها اقداماتشان را جدی‌تر ساختند و کانادا یکی از این کشورهاست. کانادا اکنون با اروپایی‌ها، چین و همچنان کشورهای در حال رشد از نزدیک کار می‌کند و باید نیز چنین کاری را انجام دهد، زیرا دارای اهمیت می‌باشد.
وزیر محیط زیست کانادا افزود: با اینکه نقش رهبری در جهان تغییر کرده است، اما خوشخبری در اینجاست که سایر کشورها کوشیدند تا جانشین کشورهای غایب در رهبری شوند. مردم اکنون به ضرورت مذاکرات پی بردند و همه باید آن را در نظر داشته باشند، زیرا حیات آیندگان به آن وابسته است. مسئله فرصتهای کلان اقتصادی به آن مربوط است و ساینس در این زمینه واضح است. آخرین موانعی که در راه رسیدن به توافق وجود دارد، جاه‌طلبی کشورهای پیشرفته جهان می باشد که در بخش قطع اندازه سود گازهای گلخانه‌ای از خود تبارز می دهند. در مقابل کشورهایی که از اثر گازهای گلخانه‌ای صدمه می بینند، در این خصوص می خواهند کشورهای پیشرفته مقدار سود این گازها را بیشتر تقلیل بدهند. ندال کتبه وزیر مشاور تغییر اقلیم از فلسطین می گوید:
مكتسبات الحد الادنى احنا لا نطالب الكثير ولكن احنا بنعرف ان كان هناك التزامات واضحه جدا بشكل اساسي على الدول المتقدمه تتفق عليها في باريس.
ما خواهان چیز زیادی نیستیم. ما میدونیم که کشورهای پیشرفته جهان مکلفیت های واضحی در قبال تغییر اقلیم دارند که در پاریس روی آن موافقت صورت گرفته است. آنها باید به طور مشخص روی تمویل مواد موافقتنامه بکشند. در توافقنامه پاریس توافق شده تا برای این کار 100 میلیارد دلار اختصاص یابد.
صندوق وجهی اقلیم سبز توانسته است به کشورها تا 5 میلیارد دلار کمک کند، اما هدفهایی که در پاریس دوم روی آن توافق شده است حاصل نشده است، بلکه مبهم باقی مانده است. مذاکرات روی سهمگیری کشورهای پیشرفته که تا 100 میلیارد دلار می باشد نیز با مشکل مواجه است. کشورهای رو به انکشاف خواهان تمویل بیشتر می باشند که تا 2020 باید قابل اجرا باشد. یک مسئله دیگری که روی آن هنوز توافق حاصل نشده است، مسئله حسابدهی در میکانیزم بازار آینده کاربن می باشد. کشورها در حال حاضر می کوشند تا برای حصول اهدافی که روی آن در پاریس توافق شده بود و آن محدود ساختن بلند رفتن درجه حرارت کمتر از 2 درجه سانتیگراد تا 2020 می باشد، موادهای معینی را برای خود تعیین کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حال توجه کنید به آخرین گزارش این ساعت. برنامه جهانی غذا می گوید که بازگشایی بندر حدیده در یمن برای دفع قحطی که آن کشور را تهدید می کند یک امر بی نهایت با اهمیت است. سازمان ملل متحد هشدار می دهد که حدود 14 میلیون شهروند یمنی که نیم جمعیت آن کشور را تشکیل می دهد در آستانه فقر و گرسنگی قرار دارند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از احد عزیزاده می شنوید.
یمن 90% غذای مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند و حدود 70% مواد خوراکی از طریق بندر حدیده وارد این کشور می شود. گروه های متخاصم در جنگ یمن به وساطت سازمان ملل متحد توافق کردند تا در سراسر حدیده آتش بس را رعایت کنند تا از این طریق مواد خوراکی برای مردم آن کشور فراهم شود. با وجود توافق آتش بس، گروه های متخاصم روز جمعه بار دیگر در بخشهایی از بندر حدیده درگیر جنگ شدند. این درگیری فقط یک روز پس از توافق آتش بس میان گروه های درگیر جنگ یمن رخ داد. برخورد مسلحانه ای که شک و تردید را در مورد بازگشایی این بندر بوجود آورده است. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، رعایت آتشبس برای همه جوانب درگیر در جنگ از اهمیت خاص برخوردار است تا از یک سو کمک‌های بشردوستانه برای مردم نیازمند برسد و از سوی دیگر سکتور خصوصی به مواد مورد نیازشان دسترسی پیدا بکنند. با گفته مقام‌های برنامه جهانی غذا، بندر حدیده مهمترین بندر به شمار می‌رود که 2/3 حصه مواد مورد نیاز در این کشور از طریق همین بندر وارد یمن می‌شود. هروی وروسل، سخنگوی برنامه جهانی غذا، می‌گوید که در صورتی که مواد غذایی از طریق بندر حدیده به صورت آزاد وارد آن کشور شود، این امر موجب خواهد شد تا قیمت غذا بیشتر از این افزایش نیابد. در ماه‌های اخیر به دلیل جنگ‌های دامدار و مسدود شدن بندر حدیده، قیمت مواد خوراکی در این کشور چندین برابر افزایش یافته و شهروندان یمنی توان خرید مواد غذایی را ندارند.
امروز در یمن 20 میلیون نفر متکی به مواد غذایی در مارکت‌های آزادند. آنان از جاده‌ها و مارکت‌ها مواد خوراکیشان را خریداری می‌کنند. امیدواریم زمانی که بندر دوباره باز شد، وضعیت به حالت عادی برگردد. به این معنا که غذای بیشتر وارد مارکت‌های خصوصی شود و احتمالاً قیمت مواد خوراکی برای میلیون‌ها نفر کاهش یابد.
برنامه جهانی غذا سال گذشته ماهانه برای 3.5 میلیون یمنی غذا به طور جیره فراهم میکرد، اما در 2 سال گذشته شمار افرادی که به کمک های اولیه مانند غذا نیازمند شده اند حداقل 2 برابر افزایش یافته است. از ماه اگست سال جاری سازمان جهانی غذا ماهانه برای 8 میلیون شهروند یمنی غذا فراهم کرده است. هروی فرهوسل، سخنگوی سازمان جهانی غذا، میگوید که آنان در نظر دارند فعالیتشان را در یمن افزایش بدهند و در ماه دسامبر برای 10 میلیون شهروند آن کشور که بیشتر آسیب پذیرند مواد خوراکی فراهم کنند و در سال آینده برای 12 میلیون شهروند آن کشور مواد خوراکی فراهم خواهند کرد. او میگوید که توجه جدی باید به افراد در یمن شود که از سوی تغذیه رنج میبرند، به خصوص کودکان یمنی، زنان حامله‌دار و زنانی که برای کودکانشان شیر میدهند. این مقام برنامه جهانی غذا میگوید که بسیاری از شهروندان یمنی به دلیل قحطی با خطر مرگ مواجهند. منازعه یمن موجب بحران بشری در آن کشور شده و از جمله 28 میلیون جمعیت آن کشور، 8.4 میلیون نفوس آن در لبه گرسنگی شدید و یا فاقگی قرار دارند و حدود 22 میلیون نفر دیگر متکی به کمک‌های بشری هستند. در میان این کودکان 244 هزار کودک که با سوء تغذیه هات به سر می‌برند زیر 5 سال سن دارند.
این بود شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه اول صبحگاهی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج اف ام 108.5 پخش می شود.
آمریکا غږ رادیو